أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه مروری بر بعضی از روایت‌های عامه که ممکنه ارتباط داشته باشه به این بحث احادیث ما در مورد حق الماره بکنم. یه سری روایاتی هست که دلالت میکنه در هنگامی که شخص گرسنه‌اش باشه یا احتیاج داشته باشه میتواند استفاده کنه، که این صحبت ماره بودنم تو نوع روایاتش نیست. اصل احتیاج داشتن و گرسنه بودن هست و مجموعه روایات این هست که عرض کردم. بعضی از روایات ما که میگه که شخص در حال ضرورت میتواند بخورد، شاید ناظر به یکی از وجوه توجیهش اینه که ناظر به این روایاته و میخواد بگه که اون گرسنگی به ماهوهوه کفایت نمی کنه تا به احتیاج و ضرورت و امثال اینها نرسه، و الا من ضرورتن که روایات هست، میخواد بگه نفس گرسنگی مجوز استفاده نیست. یه روایت از ابی هریره قال: افرأیت ان احتجنا الى الطعام والشراب فقال کل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. سنن صغرای بیهقی جلد 3 صفحه 208. باب عن ابی هریره قال: من بعضی از عبارتهای چیزشو حذف میکنم و بعضی عبارتهای تحییاتشم تغییر میدم. قال سؤال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: اما یحل للرجل من مال اخیه؟ قال یأکل حتی یشبع اذا کان جائعا. تو اون روایت احتجنا بود، اینجا جائعا بود. و یشرب، این عبارت ها گاهی اوقات یک معنای گسترده ازش ممکنه توهم بشه. روایت ما معنا میکنه که این باید در حد ضرورت باشه که مجاز باشه. اینا ربطی به بحث حق الماره و اینا نداره. از کردن روایت ما هم چه بسا به اون حق الماره ربطی نداشته باشه. نه، حالا اون یه بحث دیگه است. اون حالا بعد اون یه بحث دیگه است که اون داستان امر پیغمبر. انا ابی هریره رضی الله قال یأکل حتی یشبع اذا کان جائعا و یشرب حتی یروا. سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 606. یه روایت دیگه هست: عباد ابن شرحبیل رجلا من بنی قبر قال اصابنا عام و مخمستن فاتیت المدینه. این عام مخمسه خب خودش نشانگر اینه که طرف یک در حال شرایط خیلی سختی داشته. فاتیت المدینه فاتیت حائطا من حیطانها فاخذت سنبلا ففرکته و اکلته و جعلته فی کسایی فجاء صاحب الحائط فضربنی و اخذ ثوبی فاتیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاخبرته فقال للرجل ما اطعمته اذ کان جائعا او ساقعا. این در مقام توبیخه، چرا اطعامش نکردی وقتی جائع بود، ساقب بود؟ نمیدونم فرق جائع و ساقب چیه. بعد ولا علمته از کان جاهلا فعمر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فرد دیلیه ثوبه و امر له به وسق من طعام او نصف وسق. سنن ابن ماجه جلد 7 صفحه 176. عمیر مولا عبدالله مکان عمیر مولا لبنی غفاره قال اقبلتم از سادتی نرید الهجره تا دعون آمون المدینه ترکونی فی ظهورهم و دخل المدینه فاصابتنی مجاعتون شدیده فقال لی بعض من مغربی من اهل المدینه لو دخلت بعض هوایت المدینه فاصبت من تمرها. خوبه که مناسبه که خلاصه بری بعضی از این چیزها، بعضی از باغات مدینه و از خرماهاش بخوری. فدخلت هایتن فعتیت نقلتن فقطعت منها غنوین فیضا صاحب الهایت فخرج بی حتی اتا رسول الله صلی الله علیه وسلم فسألنی عن امری فاخبرته. این خب مجاعتون شدیده بوده، حالت احتیاج شدید داشته، اون ضرورت بوده. حضرت چیز میکنه که حالا که مجاعه شدیده هست، به مقداری که مجاعه شدیده برطرف بشه، که یکی از این میگه دو تا چیز از قنوین، دو تا چیز خرما برداشته بوده، حضرت میگه اشاره کردن که کدوم یکی از اینها بهتر هست، به یکی از اونها اشاره کردم. فعمرنی به اخذهی و عمر صاحب الحائط و اخذ الاخر و خلا سبیلی. حالا ما بحثا این که اینا معتبر هستن معتبر نیستن، ما قابلیت استناد برای ما داره یا نداره، خیلی مهم نیست. من بیشتر این روایت ها برای این که چه ذهنیت های اونجا حاکم بوده و چه چیزهای مطرح بوده. یه نکته کلی عرض بکنم، یه مطلبی از مرحوم آقای بروجردی نقل شده که فقه شیعه به منزله تعلیق بر فقه عامه است. بعضی این رو به عنوان مثلا یک نقص تلقی کردن، در حالی که این نقص نیست. تعلیقه معناش این نیست که اون اصل مهمتر از تعلیقه باشه، چه بسا تعلیقه از اصل مهمتر باشه. مرحوم شیخ حسن، مرحوم صاحب حاشیه بر معالم، اصلا به همین تعلیقش شناخته میشه، مشرم تقی اصفهانی. ولی اصل کلی قضیه این هست که این فقه شیعه بیشتر از اون که ناظر به فقه عامه باشه، ناظر به روایات عامه است. و من از حاجه های موقع میشنیدم آقای بروجردی تعبیرشون این بود که فقه شیعه ناظر به روایات عامه است، نه فقه عامه. این تعبیری که حاجه ها نقل میکردن اینجوری بود. و به هر حال برای شناخت چیزهای صدور دست شما درد نکنه. شأن صدور احادیث، احادیثی که شأن صدوری داره، فضایی داره که در اون فضا این روایات صادر شده، به تعبیر امروزی ها بستری که در اون بستر این روایات وارد شده، که این شناخت بستر احادیث خیلی مفید هست برای اینکه ما بتوانیم احادیث رو درست درک کنیم و فهمیم. اینم من روایت عامه الان میخونم بیشتر برای توضیح مطالبی که در مورد روایت خاصه تو جلسات قبل دادم، اینه که خیلی به سنداش این چیز کار نداره. حالا اونم میرسیم یکی یکی در مورد، حالا در مورد اون ذهنیت سهلنگاری هم میه. خب این یک. یه روایت دیگه ای عرض کنم خدمت شما. رافع ابن عمر کنت ارمی نخلا للانصار فاخذونی فذهبوا بی الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا هذا يرمي نخلنا فقال يا رافع لما ترمي نخلهم فقال يا رسول الله اجوع قال كل مما رقع. حالا من وقع فکر کنم باشه، اینجا رقع هست، اشبعک الله و ارواک، اون چیزی که در پای درخت قرار گرفته. آهان بله، موجب کبیر طبرانی جلد 5 صفحه 19. من عرض کردم باید وقع باشه، حالا اینجا وقع نقد شده این عبارتی که برای من. خب این همون روایت بود که قبلا هم خوندمش. باز همین روایت، کنتو و انا غلام ارمی نخلنا و قال نخل الانصار فوتی بیل نبی صلی الله علیه و آله سلم فقال یا غلام، فقال ابن کاسب، فقال یا بنی لما ترم من نخل، قال قلتو آکلو قال فلا تر من نه فکل به ما یسقط فی اسافله ها قال ثم مسح رأسی و قال اللهم اشف بطنه. این در واقع اشاره به این نکته هست که گاهی قد گرسنگی سبب می شده که متعرض خلاصه درخت ها بشن. مثلا میگه خب حالا گرسنه هستی لازم نیست از خود درخت ها استفاده کنی، در حالی که میشه گرسنگیت با اون چیزهایی که در پای نخل هست که به طور متعارف صاحبان باغ راضی هستند به اونها گرسنگی رو برطرف کنی. توجه یعنی ضرورتی اقتضا نمی کنه که حتما از اون درخت ها استفاده کنی. اینا هم ربطی به بحث مار رو همسال اینها نداره. و خب یه روایت دیگه ای هست عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال اذا اتى احدكم على راء فلينادي يا راعي الابل ثلاثا و ان فان اجابه. میگه به یک چوپانی که رسیدی سه بار صدا بزن، چوپان اگر جواب داد هیچ، جواب نداد برو. فلیحلب ولیشرب ولا یحملن نه. و اذا اتا احدكم على حائط فلیناد ثلاثا یا صاحب الحائط فان اجابه ولا فلیأکر ولا یحملن نه. این عبارتی هست مال سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 604. البته میگه که تفرد بهی سعید ابن ایاس الجریری، اون جریری تو سندش جریری هست، به هوا من الثقات الا انه اختلط فی آخر عمره و سماع یزید ابن هارون انه بعد اختلاطه و رواه ایضا حماد بن سلمه عن الجریری و لیس بالقوی و قد روی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم بخلاف ذلک. این برعکسش هم میگه ازش نقل شده. بعد حالا این یه بحث دیگه ای هست که حالا چرا شما بعد از این که البته این تو کتاب های عامه هم مطرح هست، این فرع، این بحث این که آیا ما میتونیم بخوریم بعد از سه بار ندا کردن و نمیشه خورد، امثال اینها، تو هم مغنی ابن قدامه که یکی از منابع این بحث هست، این بحث های این چیز وجود داره و مورد بحث هست که آیا اجازه داره شخص به اجازه نداره. این یه معنای خیلی وسیعی تر از بحث حق مار است. البته یه نکته در موردش این هست، اون اینه که اینا معناش اینه که اگر صاحب راعی اومد و اجازه نداد خب نمیشه استفاده کرد، یا صاحب باغ اومد اجازه نداد در ظرف شک، این تجربه اگر هم درست باشه روایات و اینها، بنابراین اینی که تو روایات تو کلمات فقهای ما هست که شرط حق الماره عدم نهی مالکه، از اینها هم همین مطلب استفاده میشه. ولی خب اینا چیزایی هست که تو روایات های ما نداریم و قابل استناد هم نیستن. میگم در میان خود عامه هم مورد حرف و حدیث هست که اینا درست هست یا درست نیست. اینی که میگه که بله
از خود نفت هم میتونستم،
بله
از خود نفت میتونستم استفاده کنم،
بله دیگه. این میخوام بگم بیشتر از بحث نخله، حتی از شیر گوسفندا و شیر شتر و امثال اینها، اینها رو هم تو این روایت اجازه داده. اذا اتیت علی راع فنادی ثلاث مرار فان اجابک والا فاشرب فی غیر ان تفسد و اذا اتیت علی حائط بستان، که خب نخل اینا هم ظاهرا شامل میشه، فناد صاحب البستان ثلاث مرات فان اجابک والا فکل فی ان لا تفسد. این سنن ابن ماجه، اون به واسطه قبلی سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 64 بود، سنن ابن ماجه جلد 7 صفحه 178 و شبیه همین در مستدرک حاکم جلد 17 صفحه 13 هست. اما اون چیزی که یک کمی به بحث حق الماره نزدیکتر هست، دقیقا شاید حق الماره رو ظاهرن هست، این روایت هست عن امر ابن شعیب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مر به حائط فلیأکل فلا یحملن. دقیقا همون مضمونی که تو روایت های ما هم وارد شده. مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 295. خب یه روایت دیگه ای هست، این روایت توجه بفرمایید. عن ابی هریره قال کن نام النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاذا ابل مسرره به اذاه شجر، یک خلاصه شترانی که اونجا بسته بودند، فانطلق ناس لیحتلبو، چی؟ مسرر گاهنه اینو بسته شده اونجا که من عرض کنم، فانطلق ناس لیحتلبو، یه افرادی رفتن از اون شترا شیر بدوشن. این همون مسامحهی که عرض میکردم، این یکی از مثالهای مسامحه هست. فدعاهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال ارعیتم لو ان ناسا امدوا الی مذاودکم فیها از ودتکم فاخذوا ما فیها لکانوا غدروکم. حالا شما این توشه هایی که دارید، یکی اومد از این توشه های شما استفاده کرد و خورد اینا، شما اینو درست میدونید یا میگید که به شما خیانت کرده و به شما ظلم کرده؟ قالوا بله نعم قدرونا کنا. قال هذه لأهل بیت من المسلمین، این شطور هم مال اهل بیت از مسلمین هست. انما فی ذروعها مثل ما فی ازودتکم، شیری که در پستانهای این شطوران هست مثل چیزهایی هست که در به اصطلاح زادهای زاد و توشه شما هست. قالو یا رسول الله فما یهل للرجل من مال اقی، حالا یه شخص چرا میتونه از مال اخیه بخوره؟ قال ان یأکل ولا یحمل و یشرب ولا یحمل، اینجوری. تو سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 609 آمده، میگه هذا اسناد مجهول لا تقوم به مثله الحجه و الحجاج ابن ارتاط، یکی از راویای این روایت، غیر محتج به و قد روی من وجه آخر عن الحجاج ما دل انه فی المزتر، اون زیله اون که هست اون در مورد مزتر هست. خب این هم این تعبیر. قال رسول الله عن عمر عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا مر احدكم بحائط فلیأکل ولا یتخذ خبنتن، خبنه یعنی آستین، نمیدونم چیزی که قسمتی از دامنی که انسان چیز میکنه، لا یتخذ خبنتن یعنی لا تحمل، لا یحمل، چیزش محصل معناش این هست. خب این شبیه روایت های ما هست که درش هست. این لا یتخذ خبنتن از عمر هم نقل شده مستقیم بدون که به پیغمبر اسناد بده همین تعبیر رو، فلیأکل ولا یتخذ خبنتن، ولی تو این نقل سنن ابن ماجه جلد 7 صفحه 179 ابن عمر اون رو از پیغمبر نقل کرده. بله اون یک روایت دیگه، بله یک روایت دیگه هست، راوی میگه سمعت رجلا من مذینه سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا اسمع انا الظاله فذكر الحديث دونی چی ثم قال ثم فعل و عن الثمار یصيبه الرجل قال ما اخذ في اكمامه یعنی رؤوس النخل فاحتمله فثمنه و مثله معه و ضرب النخل. این بحث ثمنه و مثله توی نقل های دیگه عامه هم هست. من داشتم مغنی ابن قدامه رو مطالعه میکردم، حالا من خیلی چیزهای عامه رو کامل ندیدم، ولی مغنی ابن قدامه رو مطالعه میکردم، یه روایتی بود همین دارم در همون مرتنگ دارم شاهد میارم. ما اینجوری معنا قبلا کردیم این عبارت رو که ممکنه فمثله و قیمته، میخواد بگه که ضامن هستی به مثل یا قیمت، قیمته و مثله، حالا تعبیر چی بود؟ فثمنه و مثله و محکنه، یا ثمنش یا مثلش. ولی همین این روایت عمرو بن شعیبه، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال سمعت رجلا من المذینه سر رسول الله و عن اسمه، اینجا این رو که نقل کرده اینجوری نقل کرده، از ترمذی نقل میکنه، از ترمذی نقل کرده به این شکل، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال ما اصاب منه من ذي حاجه غير متخذ خبنه فلا شيء عليه ومن اخرج منه شيئا فعليه غرامه مثليه والعقوبه. غرامه مثليه اون مرتينی که اونجا بود، علامت مثلیه اینجا هست، ولی عقوبه که اونم یعذر و یغرم مرتین. اینم این تعبیر هست. عرض کردم احتمال داره اصل تعبیر همین ثمنه و مثله و معه باشه و این اینجور بوده، به اصطلاح تفسیرهای مختلف شده، بعضی این رو به معنای یک زمان گرفتن، بعضی دو زمان گرفتن. اون مثلی که در روایت مرتینی که در روایت سکونی هست مشابهش تو همین روایت چیز ترمذی که اینجا نقل کرده بود هست. و لابد میگم من خودم مراجعه نکردم، علال قاعده باید مشابهات دیگه این روایت داشته باشه. عرض من این هست که در واقع این در مقام بیان زمان هست، میخواد بگه زمانش به مثل یا به قیمتش، فثمنه و مثله و معه، یعنی ثمنش یا مثل اون، اون واو به معنای نه هر دوش، هم ثمنش هم مثلش، که نه ضامن مثل یا قیمتش هست. این ضامن مثل یا قیمتش هست رو یغرم به ثمنه، اون یغرم به ثمنه، این رو به معنای که یک زمان داره گرفته. ولی بعضی ها این رو به معنای که دو بار ضامن هست، هم ضامن خودش قیمتش هم ضامن مثلش. نه تخییری هر دو، نه اون تخییری هم باشه به طور اون از باب مثاله، یغرم به قیمته یعنی یکی از چیزاش حالا قیمت مثلش. اینی که این چیزهای مختلف نقلیات مختلفشه که کنار هم بگذاریم، من فکر میکنم تعبیر اصلی باید همین تعبیر اینجا باشه. این تعبیر دو گونه معنا شده، دو گونه فهمیده شده. طبق یک معناش یغرم به قیمته شده، اون روایت جعفریاته. یک طبق یک معنا یغرم به اصطلاح فعلیه غرامت و مثلیه ولی عقوبه شده، یا یغرم مرتینی که تو روایت سکونی هست شده. اینا همه باید یکی، یعنی یه همچی، چون میگم این هفته همون عمرو بن شعیبه، همین روایت عمرو بن شعیب و ثمنه و مثله و معه رو اینجا وقتی نقل کرده فلا علیه غرامت مثله نقل کرده.
سکونی ترمذی یا اون جعفریت،
اینا همش یه روایت واحدی بوده، این روایت واحدی بوده که در اثر نقل معنایی که شده این روایت ها مفادش این شکلی در اومده. خب فثمنه و مثله معه و ضرب نکال و ما کان فی اجرانها ها فاخذه ففیه القطع. یعنی اگر چیز شد دیگه، چیده شده بود و توی اون انبارش بود و انبانش بود و اینها، فاخذ ففیه القطع، میگه اگر از هرز گرفته باشه، اذا بلغ ذلک ثمن المجن، یعنی اون حد قطع رو که ثمن سپر باشه، اونا مقدارش خوب ذکر شده در روایت دیگه، و ان اکل بفیه، ولم یأخذ فیتخذ خبنتن. ببینید اخذ اصلا به معنای بگیره و ببره. اخذی که تو گفتم تو بعضی روایات که ما میگه اگر اخذ کنه تناول کنه، تناول رو مرحوم شیخ حمل کرده به حمل، به حمل حمل کرده. اینام اخذ رو به معنای تناول و اینکه فیتخذ خبنتن، این تفسیر لم یعقوز هست. اینه که این هم قرینه بر معنایی که مرحوم شیخ کرده در اون روایت، یا تناول رو به معنای اخذ حمل گرفته، خیلی طبیعی هست اون معنا. فلیس علیه شیئون تو سنن کبرای بیهقی میگه و هذا ان صحف محمول علی لیس علیه فیه قطع حین لم یخرجه من الحرز. اون فلیس علیه شیء رو حمل کرده برای اینکه حد قطع نداره. این خیلی خلاف ظاهره، چون ضرب النکال رو هم نفی کرده اولا، فثمنه مصدومه رو هم نفی کرده. ظاهرش اینه که لااقل زمان به اون مثل و قیمت و اینها رو اونها رو هم میخواد نفی کنه، اختصاص نداره. البته حرمت رو نمیخوام بگم ها، اون اگر مراد ایشون اینه که میخواد بگه حرمت نداره یه حرام هست، ولی نه، این در مقام اینکه حرام نیست و اینو نمیشه ازش استفاده کرد، ولی در اینکه ضامن نیست تقریبا صریحه این تعبیر، اینکه ضامن نیست و عقوبت هم نمیشه، عقوبت نه به نحو قطع که در اون شق وسط بود، نه به نحو ضرب النکال که تعذیر بود، هیچ یک از اینها نیست. و اینکه بخوایم فقط اختصاص به قطع بدیم و اینا، اون خیلی دیگه چیز هست، زور داره. ولی علی تقدیر از این استفاده میشه، یک فل جمله بحث حق و ماره استفاده میشه که اگر کسی بخوره و عرض کنم ان الثمار یصیبه الرجل، اون یصیبه الرجل که موضوعش هست رو ممکنه همین معنا بکنیم که در روایات دیگه هست، یعنی یمر رو به رجل، یصیبه الرجل به این معنا. نه از قصد، همین جوری بهش برخورد کرده، برخورد بهش کرده. بله اینم این روایت شبیه همین هم توی مصنف، این سنن کبرای بیهقی جلد 9 صفحه 603 بود، در مصنف ابن ابی شیبه هم همین به همین سند هست. رجل من مذینه یف ابن نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الثمار ما کانت فی اکمامها فقال من اکل به فیه ولم یتخذ خبنتن فلیس علیه شیء. اون که اون زیلش رو فقط داره، نکل به فیه ولم یتخذ خبنتن. بله خب توی سنن کبرا اونم که همون انهتجنای روایت بعدیش، هیچی خوندیم اون روایت رو. یه نکته هم تو بعضی از این روایات وجود داره، بعضی ها آمدن این روایتی که پیغمبر دستور میداد که چیزها رو خراب کنند و دیوارها رو خراب کنند، میگن این امر استحبابی بوده. یه روایت حالا میخونم، این از این روایت هم لحن این استحبابیه که دیوار داشتن و امثال اینها مستحب به که دیوار رو خراب کنند و امثال اینها. حالا من روایت رو میخونم، ملاحظه بفرمایید، حالا بعدا در جنبندی روایت ها بهش میپردازیم، حالا فعلا اجمال روایت رو خونده شه. عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما، جابر بن عبدالله پدرش عبدالله جزء کسان دو از مدینه دو گروه آمدن با پیغمبر بیعت کردن، اون اول انصاری که بیعت کردن، عبدالله جزء گروه اولیه بود و دومی پدر جابر، گروه اول هم 12 نفر بودن، چند نفر بودن، گروه دوم که 70 نفر بودن، جابر جزء گروه دومه که دو سری دوم آمده. این هر دوشون از مسلمانان خیلی قدیمی هستن، یعنی انصاری هستن که از اون سری اول اسلام آوردن. قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الاربعاء فراى شيئا لم يكن راه قبل ذلك من حصنه على النخيل. خلاصه دید که اینا دیوارهای بر نخلشون. فقال لو انكم اذا جئتم ایدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي. مناسبه که وقتی اید بشه یه مطلبی عرض بکنم. تو روایات ما هست که جمعه عید مسلمین هست، مراد از این عید ظاهرا همین جمعه هست. غینی زیل روایتی که آمده میگه وقتی عید یعنی جمعتون رسید صبر کنید تا من حرف منو بشنوید. قالو نعم به آبائنا انت یا رسول الله و امهاتنا، پدر و مادرمون به قربانت. قال فلما حضر الجمعه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم صلى ركعتين في المسجد و كان، یعنی اون نماز جمعه شونو حضرت خوندن، بعد دو رکعت در مسجد، شاید مثلا دو رکعت نماز چون مسافر بودن نماز عصرشون رو بلا فاصله بعد از ظهر خوندن، چون این مقدار مسلم هست در میان سنی ها هم که برای مسافر اتصال ظهر و جمعه با همدیگه جایز هست. اینا ثم صلى ركعتين في المسجد و كان ينصرف الى بيته قبل ذلك اليوم. میگه قبل از اون روز بعد از نماز عصر حضرت میرفتن خونه شون، دیگه سخنرانی چیزی نمی کردن، ولی امروز اون روز یه برنامه جدیدی داشتن. اصلا قبلا که گفتن که مکستم حتی تسمع من قولی، میخواستن اشاره به این بکنن نماز تموم شد صبر کنید نرید، من باتون حرف دارم. ثم استوى فاستقبل الناس بوجهه فتبعت له الانصار او من كان منهم حتى وفى بهم الیه. حتی وفى نمیدونم یعنی چی.
وفیه
نمیدونم یعنی چی. حالا من احتمال میدم معناش اینه که جمعیت جلو اومدن تا اینکه به نزدیک پیغمبر. تبعت له الانصار یعنی جمعیت که نماز میخوندن اومدن اطراف پیغمبر که صدای پیغمبر رو بهتر بشنوند و این شکلی. فقال یا معشر الانصار قال لبیک ای رسول الله.
اوفیه باشه
چی؟
اوفیه وفات معنی شبیه مجیع آمدن، این اوفیه به هم تلیک.
حالا میبهم مثلا اوف یعنی نزدیک پیغمبر شدن. من مضمون رو همین احساس میکنم، مراد اینی که پیغمبر که مشغول سخنرانی شدن هم جمعیت اومدن دور پیغمبر رو به نزدیک پیغمبر. جی او الی رسول الله یعنی نزدیک پیغمبر. نکته هم که ای رسول الله، ای خطاب به نزدیکه، حد حرف ندای نزدیکه، که انه پیغمبر نزدیکشون بودن که وقت لبیکی گفتن با ای پاسخ میدادن نه با یا. قالوا لبیک ای رسول الله. فقال کنتم فی الجاهلین اذ لا تعبدون الله تحملون الکل و تفعلون فی اموال. کل یعنی دو سختی و دشواری. یکی از چیزهایی که رسم بوده گاهی اوقات مثلا یه گرفتاری که طرف پیدا میکرد دیگری میومد عهده‌دار گرفتاری اون طرف میشد. تحملون الکی یعنی گرفتاری های افراد رو به دوش میکشیدید. تحملون میگه شما تو جاهلیت خیلی خوب بوده، حالا مسلمون شدید اینجور شدید این قضیه چیه. میگه یا معشر الامثال کنتم فی الجاهلیه اذ لا تعبدون الله تحملون الکل و تفعلون فی اموالکم المعروف و تفعلون الی ابن السبیل. به ابن السبیل کمک میکردید، تو اموالتون معروف داشتید کمک به دیگران. حتی اذا من الله علیکم بالاسلام و من علیکم به نبیه اذا داره، من فکر میکنم اذا باید بشه، اذ انتم تحسنون اموالکم حالا دیگه مالاتونو به اصطلاح براش در دیوار گذاشتید و امثال اینها. بعد حضرت فرمود و فی ما یأکل ابن آدم اجر و فی ما یأکل السبع و طیر اجر، این که دیگران بیان از اموال انسان بخورند اینا اجر داره، این که اموال انسان سبع طیر پرندگان بیان ازش استفاده کنند، به سبع و امساین ها بیان استفاده کنن اجر داره. میگه فرج القوم فما منهم احد الا حدم من حدیقته 30 بابا. اومدن همه اینها به اصطلاح هر کدومشون 30 در از چیز براشون باز کردن که مردم بیان از اونها استفاده کنن. فما منهم احد الا حدم من حدیقته 30 بابا، یا حدیقه های بزرگ لابد داشتن. نه این تعبیر فما منهم احدون دیگه، حالا عبارت که اینه. حالا بعد توی مستدرک حاکم جلد 17 صفحه 16 داره، حالا میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجه و فیه نهی الواضح ان تحسین الهیتان و النخیل و غیرها من انواع ثمار عل محتاجین و جائین ان یاکلوا منها. این نهی به اون معنایی که بخوایم بگیم نهی تحریمی ازش استفاده نمیشه، به خصوص اینکه انسان به سبع و پرندگان اینها بخواد دادن اینا، له لعن اینه که این کار ثواب داره، این کار ثواب داره، این له لعن چیز نهی واضحی که اونجوری تیسکی کردن دو امثال اینا اینجور نیست. و رو همین جهت ممکنه کسی این رو هم قرینه قرار بده که نهی پیغمبر از اینکه اون نهیش هم نهی تنزیهی بوده، نه. یه حال نهی تنزیهی بوده یعنی کار خوبی نیست، اینجا هم نهی کرده پیغمبر، یعنی میگه آخه اینقدر بیمزه بازی، شما که قبلا اینجور بودید آخه میدونید یه کسی سابقه نداشته باشه از اول یک شرایطی رو داشته باشه یه حرفی، ولی یه کسی که سابقهش یک سابقه کریمانه بوده، این شخص کریم حالا که یه مقداری شرایط اخلاقیش باید بالا بره، شرایط اخلاقیش بیاد پایین، میگه دیگه خیلی زور داره و امثال اینا. این لحنه این عبارت لحنه این نیست که تحسین الهیتان حرامه، بلکه در تنزیهی بودن و امثال اینها داره. البته یه روایت دیگه هست که خوب هست این روایت رو چون از ائمه ما هست تو روایت های بحث هم قرار بدیم، مصنف چیز مصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 294 حدثنا وکی عن جابر عن ابی جعفر. وکی جابر مراد جابر جوفیه، جابر ابن یزید جوفی در منابع عامه شاید بیشتر از منابع خاصه روایتش باشه، خیلی روایت های جابر تو منابع عامه فراوون هست و مجموعاً کاملا استفاده میشه که او رو ثقه میدونستن، اگر هم گیری براش بوده گیر به خاطر تشیعشه، نو کانا یومنو به رجعه امثال اینها و به علائم تشیع اینها گیر دادن و الا در وثاقتش در میان عامه تردیدی نبوده. بحثایی که مطرح هست تضعیفاتش اگر کسی دنبال کنه کاملا برمیگرده به بحثای مربوط به مذهب و امثال اینها، و خیلی هم روایات مهمی از عامه از جابر جوفی روایت کردن، خیلی یکی از اون همین وکیه جابر عن ابی جعفر مولا امام باقر علیه السلام هست، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا خرج امر علی ان تقمم الحیطان، این خلاصه این دیوارها چیز بشه شکسته بشه و قطع بشه، که عرض کردم ظاهر تقمم الهیتان نه این که هیتان باغ خودشه، اونجوری که صاحب قاموس الرجال آوردن اون ظاهرا مربوط اونها نیست. نه ممکنه واجب باشه، ممکنه واجب باشه، بستگی داره که این امر امر وجوبی باشه یا امر استحبابی باشه. اگر امر
استحبابی امر
چی؟
نه
نه امر کردن ان تقمم الهیتانو هیتان چیز شود، نه این که امر علا ان تقمم الهیتانو نه نه من علیه رو خوندم چی؟ نه این
امر علیه ان یقلم الهیتان
کان اذا خرج
امر علیه ان یقلم الهیتان
ان یقلم الهیتان این خراب کنه
آقا علیان نیست که
نداره.
حالا میگه اینی که اگه علیان حالا اینی که چی؟
عمر علیان ان یقلمن
حالا این تقمم هست، حالا اونش خیلی مهم نیست، ولی مثلا اینجوری کان اذا خرجه امر علیون ان تقمم الهیتان مثلا، یعنی حفظ امیر رو مثلا حفظ امیر که به عنوان نائب پیغمبر مثلا بودن، اینا دستور میدادن که هیتان رو چیز بکنند و اینها. اگر این هم باشه این یه شرایط خاصیه که نه پیغمبر که از مدینه خارج میشدند، مثلا بل جهاد که خارج می شدن، هفته امیر که اگر علیون بخوانیم، نمی دونم حالا با این یه مقدار باید مراجعه کرد، اگر علیون بخوانیم معنای این مطلب ممکنه. حالا این یه قدری دقت کنید ببینیم عبارت رو کنه پیغمبر، حالا من فعلا اجالتا اینجور میخوام معنا کنم تا یه مقدار دقت کنیم ببینیم اینو چجوری باید معنا کرد، که پیغمبر وقتی می رفتند از مدینه خارج می شدند و نایبشون حضرت امیر در مدینه می موندند به عنوان نیابت پیغمبر، حضرت امیر دستور می دادند که هیتان رو خراب کنند. این هیتان رو که خراب کنند شاید یک شرایط خاصی بوده که اونا وقتی می رفتند جنگ، افراد فقیری که افرادی که باقی می موندند اینا نیاز یه احتیاجات و امثال اینها بوده، برای اینکه احتیاجات ما تأمین بشه یه همچین. اینو حالا داشته باشید تا ببینیم اینو دوباره بریم چی؟ اشکال نداره، اشکال نداره، نه اشکال نه. میگه که پیغمبر وقتی خارج میشدن مثلا برای جهاد، یعنی زمان شرایطی که پیغمبر خارج میشدن، پیغمبر تنهایی که خارج نمیشدن، برای جهاد اینها خارج میشدن، اون شرایط شرایطی میشد که نیازمندان نیاز داشتن، حفظ امیر برای رفع نیازمندای چیز همچی دستور میاد. اینو باید میگم مراجعه بکنم، من فعلا یه چیز ابتدایی دارم میگم.
علیونش
هم
باید
علیان
بشه؟
نه امر علیون اگر این باشه به عنوان نائب حضرت بوده، خود حفظ امیر دستور میدادن که انتقام ممل هیتان. حالا اینو مراجعه کنیم ببینیم که چی از پیش در میاد. حالا بعدم افلالله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.